بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. همه جا مزربی از هشت و به تخت اعداد، آن که امروز نشسته است به مسند هشت است. بین ما مردم ایران 99% عدد حاجت من 5 نباشد 8 است.
ای پاکیز باران بهشتی روح عرشی روشنای آب، جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، یا علی مسر رضا دریا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
قبول باشه عزیزان شنونده، انشالله که از اون دسته از شنونده هایی باشید که همین الان ذکر صلوات خاصه حضرت سامن الحجج که پخش شد رو به قبله ایستادید، دست هاتون رو به سینه گذاشتید و یاد ذریح مطهر اون حضرت کردید و سلام دادید به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ممنون از شما عزیزان هستیم. در ادامه تا ساعت 24 از رادیو معارف با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. من انقلابیم عنوان برنامه هست که تا لحظاتی دیگه خواهیم شنید. سپس کلام امام رو ساعت 20:50 تقدیم شما میکنیم که برگزیده است از سخنان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. رأس ساعت 21 اخبار معارفی این ساعت و سپس گفتگوی 21 رو از همکارانم در گروه خبر رادیو معارف خواهیم شنید. بر کرانه نور عنوان برنامه‌ای که ساعت 21:25 خواهیم شنید تفسیر آیاتی از کلام الله مجید هست به بیان آیت الله جوادی آملی. سخن انتظار ساعت 22 تقدیمتون میشه و ساعت 22:30 در برنامه آیین حکمت درس نهایت الحکمه رو از حجت الاسلام و المسلمین معلمی خواهیم شنید. مبانی فقاهت ساعت 23 درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری رو روایت میکنه و ساعت 23:30 هم آخرین برنامه این نوبت کاری فقه آل محمد هست که درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی است. اما روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز در خدمت شما عزیزان و بزرگواران شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم. میتونید از این راه های ارتباطی استفاده بفرمایید و نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. دو خط تلفن همیشه بیدار داریم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. یک سامانه پیام کوتاه هست، 30553 در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شماست. اما اگر اهل فضای مجازی و وبگردی هم باشید میتونید از طریق نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف با ما مرتبط باشید. radiomaarif.ir نشانی پایگاه ما هست و همچنین از طریق نشانی @ رادیو معارف پیگیر اخبار و برنامه های رادیو معارف باشید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه من انقلابیم رو بشنوید که به شاخصه های آموزش و پرورش انقلابی میپردازه.
اون چیزی که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم انقلابی، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان خوب برنامه من انقلابیم. انقلاب اسلامی که بهمن 57 به پیروزی رسید یک اتفاق نبود که توی مقطعی رخ بده و تمام بشه، بلکه روح زندگی ماست، روح نظام اسلامی است و این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. انشاءالله قرار این انقلاب و این نظام به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل و منتهی بشه و آرزو میکنیم و دعا میکنیم برای این مهم. طبیعتاً توی این مسیر باید سعی کنیم که همچنان انقلابی بمانیم، همونطور که مقام معظم رهبری میفرمایند من انقلابیم و تبیین کردند بارها و بارها شاخصه ها و مؤلفه های انقلابیگری رو. برنامه من انقلابیم رادیو معارف با الهام از همین فرمایش های مقام معظم رهبری مدظ الله العالی برنامه ای رو برای شما تدارک دید که به بررسی نهادهای مختلف در نظام اسلامی بپردازه و شاخصه های انقلابیگری رو در اونها مرور بکنه. با توجه به اینکه شما عزیزان هفته ها هست که همراهی میکنید با این برنامه، فقط عرض میکنم که نوبت رسیده به آموزش و پرورش انقلابی و شاخصه های این نهاد به جهت انقلابی گری و انقلابی بودن. بحث های خیلی کاربردی و مهمی رو با حضور کارشناس محترم برنامه مرور کرده این و حالا دو سه برنامه هست که به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میپردازیم، به این دلیل که در مسیر انقلابی بودن و انقلابی ماندن و انقلابی تر شدن آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، اجرای این سند تحول بسیار بسیار نقش مهم و کلیدی داره. صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم، با شما همراه خواهیم بود و بعد در محضر کارشناس محترم برنامه هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در هفته‌های گذشته جناب آقای علیرضا رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش، در برنامه حضور داشتند. مثل این برنامه و خدمتتون بگم که ستاد همکاری‌ها یکی از در واقع ثمرات و خروجی‌های تفاهم‌نامه‌هایی است که بین حوزه علمیه و آموزش و پرورش در واقع امضا شده و این ستاد کمک میکنه، یه نوع تعامل دو سویه هم انشاءالله هستش. آقای رحیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی همکارانتون در تهیه و پخش این برنامه و همه شنوندگان فهیم رادیو معارف سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم جناب آقای رحیمی. خب این که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اجرای اون چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در انقلابی بودن آموزش و پرورش و اگه حالا یه مقداری جاهایی کم و کاستی داره انقلابی شدن، بر هیچ کس پوشیده نیست. نمیخوایم برگردیم به بحث‌های گذشته، بنابراین گفتگو رو در ادامه فرمایش‌های هفته قبل شما پی بگیریم که داشتید به اهداف عملیاتی سند تحول میپرداختید.
بحث ما جلسه قبل رسید به هدف عملیاتی دو.
بله.
و اشاره‌ای کردیم به بعضی از راهکارهای اون. منتها من اینجا اگر باز اجازه بدید مثل جلسه قبل یه پرانتز کوچولو باز کنم.
خیلی خوب.
و اون اینه که این مباحث که مطرح میشه، بعضی موقع شنوندگان عزیز میگن خیلی خوب اینا درست، الان آموزش‌پرورش چی کار کرده در جهت تحقق این سند؟
بله.
خب حالا میشه در یک فرصتی ما بپردازیم به اون چه که تاکنون انجام شده تا مردم بیشتر در جریان اقدامات انجام گرفته هم قرار بگیرن.
بله. منتها
یک نکته را فراموش نکنیم که لازمه تحقق این سند همکاری همه دستگاه‌های کشور که تو بخش‌های من به اون اشاره کردم. یکی از اون بخش‌هایی که خیلی میتونه نقش آفرین باشه بخش صدا و سیماست و جا داره که از رادیو معارف به خاطر ادای این دین حداقل در تبیین و توجیه موضوع سند تحول برای شنوندگان و آموزش پرورش انقلابی داره ایفای نقش میکنه و این نکته را هم بارها مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار دادند که سند برای همه تبیین بشه، یعنی که کسی نباشه که ندونه این سند اهدافش چیه، راهکاراش چیه، چه انتظاراتی از هر کدوم از افراد دستن در کار داره. یعنی لازمه تبیین این سند که هر کی نقش خودشو بشناسه و اقدام بکنه به اجرای اون نقشش. لذا ایشون میفرمایند که بدنه آموزش و پرورش با این سند آشنا بشوند، مطالبات این سند را بدانند که چیست. معلمی که در فلان مقطع دبستان یا دبیرستان تدریس میکند بداند که این تحول بنیادین از شخص او چه خواسته است.
بله.
رئیس دبستان یا دبیرستان بداند که وظیفه و تکلیف او در قبال دانش آموزان بر اساس این سند چیست. مطالبات این سند باید مشخص بشه.
خوی خودش قدم اول به نظر میرسه و خیلی قدم مهمی هم هست آقای رحیمی. حالا از من توقعی نیستشون، اطلاع ندارم یه موقع اگر اظهار نظرگم بکنم، ولی ظاهر مطلب نشون میده که برای همین قدم اوله فکر میکنم اقدام خیلی مناسبی انجام نشده باشه. نظر شما چیه؟
البته خب برای همین موضوع، یعنی رسیدن به همین که همه با سند آشنا بشن، حداقل تو صحنه آموزش پرورش واقعا اقدامات خیلی گسترده‌ای باید انجام بگیره. ببینید
باید یا شده؟
هم باید هم شده، تا خوب. حدودی شده.
بله.
مطلوب نبوده. یعنی این که الان شما از هر معلمی بپرسید آقا شما سند تحول از صفر تا صدش رو میدونید و مسئولیت شما در قبال این سند چیست، شاید اکثریت اینا ندونن و لازم هست که بیشتر روی این موضوع کار بشه. ولی کارهایی هم انجام
شده است.
شده است. حالا بعضی موقع کارهایی که انجام میشه ابتر میمونه. مثلا مدیری میاد دوره سند تحول رو میبینه، فرداش جابجا میشه، دوباره مدیر جدید میاد بدون اطلاع از محتوای سند. یا نگاه‌هایی که گاهی مثلا دولت‌ها به هم دیگه دارند که مثلا یک سندی اگر یک در یک دولتی مصوب شده باشه در دولت بعدی مو احیانا یه وقت بی‌مهری بشه، اینا هست. ولی با این حال اقدامات خوبی انجام شده. الان در دانشگاه فرهنگیان یک کتابی هم تدوین شده برای کسانی که جدیداً میخوان وارد آموزش پرورش بشن، حتما با صفر تا صد سند تحول بنیادین
باید آشنا باشن.
آشنا بشن. یا برای اجرای شدن همین سند کارهای خوبی انجام شده. الان عناوین درسی جدیدی که ما توی دوره متوسط داریم، تو دوره ابتدایی داریم، اینا همش نشأت گرفته از سند تحول
بنیادینه.
منتها تا رسیدن به هدف مطلوب قطعا فاصله
زیاده.
زیاده.
خیلی خوب. دوباره حکایت پرانتزه بود و پرانتزه یه پرانتزه کوچیک شو کروشه. خب
لازم بود.
بله کاملا من مزاح کردم.
بله. نکته بعد یا راهکار بعدی که ما بهش بپردازیم به صورت کوتاه و مختصر،
بله،
هدف عملیاتی 3 هست با 7 راهکار. تو این عنوان این هدف عملیاتی اینه: ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب.
بله.
متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی. ببین این یک هدف عملیاتیه، این باید محقق بشه. جالبه باید تحسین کرد به نوعی تدوین کنندگان این سند را که با نگاه عمیق و با نگاه درست و عالمانه و همه جانبه نگاه کردن. ببینید باز برمیگرده به این راهکار 2 این هدف عملیاتی، این چقدر قشنگه. میفرمایند اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و بکارگیری نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل به رعایت حیا، عفاف و پوشش مناسب در کلیه مراکز اداری و آموزشی. یعنی باز برگشته به عنصر اصلی آموزش پرورش که
مدیر و
معلم و عوامل انسانی آموزش پرورش هستن.
بله.
یعنی شما شاید خیلی موقع ها محتوای کتاب درسیتون منجر به رعایت حجاب اسلامی نشه، ولی پوشش یک معلم، رفتار یک معلم باعث شده که یک رفتاری و یک عادتی در دانش آموز شکل بگیره.
کاملا درسته.
بسیار ماهرانه و دقیق این موضوع تو اینجا میبینید پیش بینی شده. یا مثلا شما در راهکار بعدی 3-3 جلب مشارکت سازنده و اثر بخش خانواده ها در حفظ، تعمیق و اشاعه حیا و عفاف و پوشش دانش آموزان. خب میدونید ما 3 ضلع داریم که مهمترین عنصر در تربیت دانش آموز هستن.
خب
خانه، مدرسه و معلم. اینا 3 مؤلفه اصلی این بحث تربیت هستن. اینجا به یکی از اون عوامل اشاره مستمر، یعنی بعضی موقع ممکنه تو مدارس فعالیت های انجام میشه، آموزش های داده میشه، معلم نقش الگوی خودش ایفا میکنه، ولی یک الگوی دیگر که در معرض دید دانش آموزه، اون باعث میشه که به قول قدیمی ها بافته های مدرسه
همه پنبه بشن. یا مثلا در خانه یا در محیط مدرسه غیر از معلمش مثلا.
لذا ببینید این موارد که ما نگاه میکنیم تقریبا میتونیم بگیم 80% تحقق تحول بنیادین در آموزش پرورش و به منصه ظهور رسیدن آموزش پرورش انقلابی به معلم وابسته است. و جالبه میتونم بگم که بخش عمده ای از این که معلم هم این شایستگی را داشته باشه بستگی به برنامه ریزان داره. کسانی که اختیاردار و برنامه ریز هستن که اینجا همه دستگاه ها به ویژه دستگاه مقننه و به ویژه دستگاه اجرایی در رأس آموزش پرورش، چون بالاخره نظام تعلیم و تربیت یکی از زیر مجموعه های نظام اجرایی کشوره، اولویت اول اگر به آموزش پرورش داده بشه و معلم را عنصر اصلی بدونیم، برای اینکه این عنصر اصلی کارای خودش را داشته باشه آموزش مستمر بش بدیم، انگیزه های معنویش را تقویت کنیم، به معیشت اون توجه کنیم که باز میدونید من حالا یه وقتی فرصت شد تأکیدات مقام معظم رهبری روی این موضوع را فقط عرض کنم، معلوم میشه که راجع به همین موضوع که حالا بعضی موقع ما حس میکنیم که مسئولین یا فرض مقام معظم رهبری به این موضوع دقت کافی نداشتن یا مثلا نخواستن، معلوم میشه با توجه به صحبت اخیری که داشتن گفتن ما اونایی که در ملای عام میگیم
چند برابرش رو
به مسئول میگیم. لذا این همه تأکیدی که ایشون در جلسات عمومی مطرح کرده راجع به توجه به معلم قطعا چندین برابرش رو در جاهای
خصوصی.
منتها یه نکته رو من میخوام که چون وابسته به همین بحث،
خب
یک نکته اساسی در ارائه نقش الگوی درست معلمان خود معلم هست، یعنی برنامه ریزی درست، آموزش مستمر درست، همه اینها درست، ولی اون معلم اگر جایگاه خودش دقیق بشناسه و در حراست از جایگاه خودش درست عمل بکنه، اون موقع میشه معلم در تراز نظام جمهوری اسلامی و اونم میشه معلم انقلابی.
بله.
در جامعه انقلابی و در آموزش پرورش
انقلابی.
لذا مسئولیت پذیری یک معلم، دلسوزی یک معلم، علم بروز داشتن یک معلم باعث میشه که جایگاه معلم افزایش پیدا کنه. اتفاقا یک نکته که الان تو آموزش پرورش هست و حالا شاید بعدنم بهش برسیم، این بحث در نظام ارزشیابی جدیدی که طبق این سند تو آموزش پرورش داره اجرا میشه به نام ارزشیابی کیفی توصیفی که فعلا در حوزه ابتدایی داره اجرا میشه، این یکی از اهدافش به اصطلاح دادن مقام مرجعیت به معلم در فرایند آموزش پرورشه. یعنی اون کسی که میتونه راجع به متعلم و متربی خودش نظر تخصصی بده
معلم،
نه 4 تا سوالی که من امروز دادم اون جواب نوشته، این نشون بده که این دانش آموز مثلا به چه حدی از رشد رسیده، به چه حدی از اهداف رسیده و من چه کارهای جبرانی باید انجام بدم. همونطور که تو بسیاری از علوم ما حرف اول رو به متخصصش میدیم، تو نظام تعلیم و تربیت هم جایگاه اصلی مال کیه؟
معلمه.
و این جایگاه پیدا کردن در درجه اول بستگی به خود
معلم. بسیار خوب. عزیزان شنونده، سهم شما در برنامه‌ای که الان میشنوید، برنامه من انقلابیم، بسیار فراوانه. هم میتونید به 3553 دیدگاه هاتون رو مطرح کنید و تو برنامه مشارکت کنید و هم از طریق گزارش هایی که تهیه میشه گاهی این فرصت نصیب تعدادی میشه برای اینکه حرفشون رو مطرح بکنن، مثل الان که میخوایم گزارش خانم نجاتی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و متعال. همراهان خوب و صمیمی برنامه من انقلابی هم سلام، روزتون بخیر. امروز هم در بخش گزارشی این برنامه در خدمت تعدادی از هموطنان گرانقدرمون هستیم و میخواییم که دقایقی رو باهاشون گفتگو کنیم. به نظر شما آموزش و پرورش چه نقشی میتونه در رشد و تعالی کشور داشته باشه؟
خیلی میتونه نقش داشته باشه. بالاخره آموزش و پرورش مثلا میتونه خیلی از مسائلی که توی جامعه ما الان مشکل هستن رو میتونه به بچه آموزش بده و خب میتونه از اون سطح فرهنگ مردم میتونه بیاد بالا. مثلا دانش آموزا به خانواده هاشون بگن، خانواده ها بالاخره سطح فرهنگ الان خیلی پایینه، مخصوصا طبقات پایین تر،
چون بالاخره فرزندان از همون اول دارن میرن، هنوز اونا روحیه پذیرش رو دارن. میتونه از همون اول وقتی توی یه چیزی تو بچه نهادینه بشه، تو بزرگسالی هم استفاده میشه ازش دیگه.
خب آموزش و پرورش به نظر من از 100% 80% نقش آموزش و پرورش داره. درسته حالا مثلا به نوبه خودش توی خانواده باز نقش داره، جامعه نقش داره، حالا محیط مدرسه هم نقش داره. اینا هر کدوم به نوبه خودش دست به دست هم بدن این اون شکلگیری حالا اون کودک و نوجوان انجام میشه.
از خود واژه آموزش و پرورش، کلمه آموزش که مربوط به سواد آموزی میشه، پرورش به تربیت انسان ها میشه که باز متاسفانه توی آموزش جامعه مسلمان ها خصوصا کم رنگ، در زمینه پرورش خیلی کم توجهه، فقط شبیه روزموزی کار میکنن، ساعتی کار میکنن متاسفانه. آره، لذا اینا توجه کنن به تربیت بیشتر توجه کنن تا خود آموزش، وقت جامعه فرزندان ما فرزندان خوبی خواهد.
خیلی زیاد ولی متاسفانه آموزش پرورش ما مثلا بفرض مثال بچه های ما دارن تو مدرسه تو سر کلاس دارن کتاب هایی و درس هایی میخونن که اصلا به هیچ دردشون نمیخوره، هیچ مشکلی ازشون حل نمیکنه، هیچ گریه ازشون حل نمیکنه. اگه در کنار همین کتاب هایی که میخونن حرفه‌ای یا مثلا رشته ای رو بخونن در کنار اینا که به دردشون بخوره، آموزش ببینن که مثلا در آینده بتونن ازش استفاده کنن، خیلی بهتر میشه.
مسلما خیلی آموزش پرورش نقشش خیلی مهمه. خب تو بحث تعلیم که هست، ولی خب تربیت رو خب مسلما خیلی بیشتر باید روش کار بشه، چون از همون پایه، از همون اولی که مثلا شخص به اصطلاح وارد مقاطع ابتدایی میشه، باید یه برنامه مناسبی داشته باشه برای.
سپاسگزارم از همراهیتون. از شما دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
برنامه من انقلابی هم از رادیو معارف تقدیم شما میشه. سپاسگزارم ازتون به خاطر حضورتون در این گفتگو و از همراهی با سرکار خانم نجاتی. سپاسگزاری میکنم از ایشون هم که بخش رو تهیه میکنن. جناب آقای علیرضا رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش پرورش، در برنامه من انقلابی هم به بررسی برخی از اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میپردازند. صحبت به هدف عملیاتی سوم رسیده و هفت راهکار که یکی دو تاش رو اشاره کردن جناب آقای رحیمی، ببینیم که ادامه صحبت به کجا میرسه.
من در ادامه بس از این هفت راهکار به یکی دیگه اشاره میکنم و رد میشیم از این موضوع.
بله.
در راهکار 3-6 به یک نکته بسیار اساسی در فرآیند تعلیم و تربیت اشاره شده.
بله.
و اون اینه: برنامه ریزی به منظور اقناع فکری دانش آموزان برای پذیرش قلبی و درونی حیا، عفاف، حجاب و عمل به آن با تبیین دیدگاه اسلام. ما امروز یه بحثی داریم توی آموزش پرورش تحت عنوان کتاب‌های درسی. واقعاً کتاب‌های درسی در خیلی از موارد فرصت اینجور فعالیت‌ها رو از مدرسه
میگیره.
یعنی معلم مجبوره صرفاً درس بده و بره جلو که اون تقویم زمانی درساشو بتونه
رعایت کنه.
ما نیاز به این داریم که جوان ما، نوجوان ما به اقناع فکری برسه در بحث آموزه ها و اعتقادات دینیش، و این معلم فرصت رو برای محصل سر کلاس خودش باید فراهم کنه. دانش آموز سوالات، من یادم هست حالا یک دانش آموزی میگفت من کلاس دینی دوست ندارم این مطلب تو کتاب نوشتن بخونم و حفظ کنم، دوست دارم تو کلاس من سوالایی که تو ذهنمه بپرسم و معلم به اونا
پاسخ
جواب بده، من اقناع کنه. و میدونید یکی از نقطه ضعف هایی که دشمن به راحتی میتونه نفوذ پیدا کنه در فکر و روح و روان دانش آموز ما اینه که دانش آموز ما در حوزه اعتقادات خودش به اقناع فکری
نرسیده باشه.
لذا ببینید چقدر زیبا. و این لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما نشست های به قول امروزی ها گفتمان های دینی تو مدرسه رو به رسمیت بشناسیم، گفتگوهای دو طرفه رو به رسمیت بشناسیم، گعده های علمی را به رسمیت بشناسیم. اگر یه وقت معلم تشخیص داد که امروز باید موضوع درس را رها کنه و با دانش آموزان به مباحثه فکری بپردازه، ما باید اینا را به رسمیت بشناسیم. اگر اینا را به رسمیت شناختیم، اون موقع آموزش پرورش میتونه به اهداف متعالی که تو این سند براش تصور شده به اون اهداف برسه.
بسیار خوب، بفرمایید.
در ادامه ما به هدف عملیات 4 میرسیم که عنوانش این هست که باز اشاره میکنه به یکی از اضلاع نظام تعلیم و تربیت، تقویت بنیاد خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی.
آموزش پرورش چطور میتونه به حریم خانواده برسه و این مهم رو انجام بده؟
جالبه که حدود 2 سال یا 3 سال پیش مقام معظم رهبری فرمودن هیچ دستگاهی به اندازه آموزش پرورش مخاطب نداره و ایشون فرمودن آموزش و پرورش حدود 40 میلیون جامعه ما مخاطب آموزش پرورش هم.
یعنی خانواده ها هم
یعنی ما 13 میلیون که الان 13 و خورده میلیون دانش آموز داریم،
خانواده هاشون هم کنارشون،
حدود 26 میلیون خانواده هاشون میشن،
بله.
حدود 1 میلیون معلمین را داریم، حدود 40 میلیون اینا
مخاطب
آموزش پرورشن.
خب
لذا امروز ما راهکارهای اصلا ساختار ما داریم. ما بحث انجمن اولیا و مربیان یکی از اهداف متعالیش همینه، یعنی تقویت بنیان خانواده، کمک به افزایش سطح توانایی های خانواده در مسائل تربیتی. البته خب امروز اونطور که شایسته هست انجمن های اولیا و مربیان جایگاه خودشون رو باز نکردن. نه اولیا به این مفهوم رسیدن که نقش انجمن اولیا و اولیا در فرایند تعلیم و تربیت چی میتونه باشه، نه خیلی موقع ها کارگزاران نظام تعلیم و تربیت
تونستن این مهم رو جا بندازن.
بله، و نگاه اولیا به اینه که انجمن ها بیشتر برای کارهای فیزیکی و عمرانی و
اقتصادی
و اجرایی و اقتصادی است، و بعضی موقع ها همکاران آموزش پرورش ما هم با همین دید که انجمن های اولیا نگاه میکنن، در حالی که اینجا تو این سند دیگه این مأموریت تعریف دیگه ازش ارائه شده و به اون مأموریت اصلی بحث خانواده در نظام تعلیم و تربیت اشاره شده، که این هدف عملیاتی 6 تا راهکار اجرایی داره.
اگه موافق باشید برگردیم راهکارهای اجرایی شدن این هدف عملیاتی سند تحول بنیادی آموزش و پرورش رو مرور بکنیم. دوستان عزیز، گستردگی و فراوانی توجه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به بحث آموزش و پرورش در سخنرانی ها، در دیدار ها، در گپ و گفت های مختلفی که با مردم و مسئولین دارن اونقدر هست که گاهی بدون هیچ تعارفی مایه تعجب انسان میشه که این سخنرانی ها کجا ایراد شدن، چقدر حضرت آقا اهتمام دارن به این موضوع، چقدر بهش میپردازن، جزء به جزء مسائل مربوط به آموزش و پرورش رو مرور کردند. ما فقط میتونیم یه دقایقی مهمان فرمایش های ایشون باشیم، مثل الان یه بخشی رو میشنویم و سعی میکنیم بقیه رو از مسیر کلام کارشناسان محترم ارزیابی بکنیم و بهش توجه بکنیم. این بخش رو گوش کنید، برگردیم.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
یک کشور بخواهد به سرفرازی برسد، به رفاه و غنا برسد، به علم و تفوق علمی منتهی بشود، بخواهد مردم شجاع، آزاده، فهمیده، عاقل، خردمند، متفکر تحویل جامعه بشری بدهد، بایستی این زیرساخت اصلی را درست کند، زیرساخت تعلیم دوران کودکی و نوجوانی. اینه، این شأن معلم است. لذاست که به معلم خیلی باید احترام کرد، برای ایجاد آمادگی لازم در معلم خیلی باید صرف وقت کرد. برای تهیه سازوکاری که تعلیم و تربیت در آن مؤثر باشد و جهت درست داشته باشد خیلی باید سرمایه گذاری کرد. اینی که ما بر روی این تحول بنیادین